که عبادات شما و روزه های شما و همه مورد قبول خداوند باشه و به ارتقاء درجات معنوی ما و شما بیفزاید انشاءالله. دوستان، این جلسه رو به بزرگداشت میلاد امام حسن مجتبی سلام الله علیه اختصاص دادن و با این موضوع دعوت کردن که گفتگوی داشته باشیم و البته با تأکید به کالبد شکافی مواضع سیاسی امام حسن علیه السلام و معاویه و اون اتفاق بسیار مهم و سرنوشت ساز و تلخی که با شهادت و ترور و شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بعد هم براندازی حکومت عدالت محور، حکومت عدالت خواه امام حسن سلام الله علیه منجر شد به آغاز انحطاط حکومت در جهان اسلام و درس هایی که برای امروز میشه از اون موقع گرفت که چه شد که نفوذ محقق شد، چه شد که شعارهای یک حکومت بزرگ انقلابی اسلامی و مردمی به تدریج تغییر کرد، شاخص ها عوض شد، شخص ها و شخصیت ها عوض شدند، چگونه از پشت جبهه همکاری شد با جبهه مقابل و نهضت توحید و عدل شکست خورد. البته شکست مادی در عرصه حاکمیتی، نه شکست محتوایی در عرصه حقانیت، بلکه شکست سوری در عرصه حاکمیت. این اصل مسئله است. من به چند نکته که در تاریخ منابع تاریخی شیعه و سنی و عمدتاً اهل سنت استناد میکنم که یه آسیب شناسی کنیم وضعیت فعلی رو و بعضی تکنیک ها و تاکتیک های دشمنان و دوست نمایان رو امروز بشناسیم. این بنابراین فقط تحلیل یک گذشته نیست، استقبال از یک آینده است و تخمین درست وضعیت دو جبهه در دوران ما. اولا راجع به امام حسن علیه السلام دوستان توجه داشته باشن، بعضی فکر میکنن که شیعه و سنی در قضیه امیرالمؤمنین و امام حسن و معاویه با هم اختلاف دارن. بزرگان اهل سنت و منابع اهل سنت تقریبا اغلبشون تصریح کردن که تا زمان امام حسن علیه السلام حکومت رو اسلامی میدونستن و آخرین خلیفه از خلفای راشدین رو امام حسن میدونن اهل سنت. یعنی میگن از بعد از پیامبر ما دوران 5 خلیفه واقعی داشتیم که حکومت اسلامی بوده، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن، و بعد از سقوط حکومت امام حسن و تشکیل حاکمیت معاویه به بعد دیگه بزرگان اهل سنت حکومت رو اسلامی نمیدونن. هم احادیثی نقل میکنن از پیامبر اکرم، هم بزرگان از محدثین و رهبران مذاهب رائج سنی معتقد بودن که معاویه خلیفه اسلامی دیگه نبود، چه رسد به یزید و بقیه خلفای بنی امیه و بعدها دیگران، و تشریح میکردن که آخرین خلیفه برحق حسن ابن علی بوده است. این یه نکته توجه کنید، بزرگان اهل سنت با شیعه در این جهت هم فکره. منتها یه اختلافی هست که آیا معاویه را به عنوان خلیفه اسلامی نمیدونیم، اما آیا دشمن اسلام و خائن و فاسد و ملعون و اینا بدانیم، یا اینکه بالاخره اونم بگیم جزء اصحاب بوده است و جزء کتاب وحی بوده است و اونم بگیم جزء اهل بیت بوده است و نسبت فامیلی با پیغمبر و اینا، دیگه جایز نباشه لعنش و دشمن تلقی نشه، جهنمی تلقی نشه. ولی این فرق میکنه با اینکه حق حاکمیت رو برش قائل باشیم. اینجاش ممکنه اختلاف باشه، در اینجا هم اهل سنت چند دیدگاه بینشون هست. هم بین اهل سنت، بزرگان اهل سنت کسانی داریم که معتقدن معاویه به طور کامل یک جریان نه تنها انحرافی بلکه خیانت بود و اساساً نه در مسائل حکومتی نه در مسائل شخصی مسلمان نبوده. و بین اهل سنت هم داریم کسانی که معتقدن نه مسلمان بوده، مسلمان خطاکار. حالا ما قضاوت نکنیم دیگه، اختلافی بوده بین اصحاب و اینا، از بعد از پیامبر اختلافات شروع شده، خب زمان معاویه هم بوده، قضاوت نکنیم اینا رو و بگیم که ما نمیدونیم چی بوده، بالاخره حالا بینشون اختلاف شده اینا. ولی در اون منازعات حق با علی است، حق با حسن است، ولی بالاخره کاری که شده اینجوری زیر سبیلی ردش کن. اما همونا باز در مسئله کربلا یعنی حسین و یزید دیگه موضع قاطع گرفتن، گفتن حالا باز قضیه معاویه یه چیزی دیگه، یزید و حسین ابن علی دیگه قابل پذیرش نیست. و بین اهل سنت، بزرگان اهل سنت تقریبا ما کسی رو نداریم که یزید و جنایات یزید رو تایید بکنه صریحا و بگه حسین ابن علی حقش بود کشته بشه، علیه حکومت قانونی شورش کرده مسلحانه. باز یه اقلیتی بین بزرگان اهل سنت هستن، اکثریت نیستن، اقلیتی که معتقدن که بالاخره یزید خلیفه بوده، حالا عادلانه غیر عادلانه باش بیعت شده دیگه، بالاخره به زور با غیر زور. و درسته که حق حاکمیت و خلافت نداشته، ولی بالاخره خلیفه شده و حسین ابن علی حسن نیت داشت اما کارش درست نبود. و ما قضاوت نکنیم، بی‌طرف باشیم، بگیم که کاش نمی‌شد قضایای کربلا و اینا، ولی حالا که شده ما عبور می‌کنیم. نمی‌تونیم واقعا داوری کنیم حق با کی بود با کی نبود، هر دو حق داشتن. هم حسین حق داشت که فساد می‌دید، نهی از منکر کرد، هم بالاخره یزید هم حاکم رسمی بود، قانونی بود، از حکومت خودش دفاع می‌کرد. بنابراین ما قضاوت نمی‌کنیم، می‌تونیم قضاوت کنیم، قضاوت رو می‌ذاریم به خدا در آخرت. ولی کاش نمیشد، کاش نمیشد حسین مظلوم، حسین بزرگ، حسین موحد، این چه کاری بود؟ کار بسیار یه فاجعه ای بود، تأسف برانگیزه، ولی حالا که شده. اینا هم اکثریت نیستن بین اهل سنت، اکثریت اهل سنت یزید رو جنایتکار میدونن و فاجعه کربلا رو محکوم کردن بزرگانشون، از جمله رهبران چهار مذهب فقهی و رهبران بسیاری از مذاهب کلامی اهل سنت. البته امام حسین رو طبیعتاً معصوم نمی‌دونستن، نقد کردن، اما حق رو به یزید ندادن. یه اقلیت بسیار کوچکی ما داشتیم که اینا در واقع سنی هم نبودن، حتی وهابی ها هم همه همچین نظری ندارن. ما وهابی هایی هم داریم که توجیه میکنن کار یزید رو و از کار معاویه هم دفاع میکنن، اما از علی و حسن و حسین هم تجلیل میکنن، توهین نمیکنن. یک اقلیت بسیار کوچکی هستند که بهشون میگیم ناسبی. ناسبی ها کسانی هستند که دشمن اهل بیتن، یعنی صریح از یزید حمایت کردن، علیه امام حسین، علیه امام حسن، علیه امیرالمؤمنین. این در واقع همون خط خود معاویه بود که ادامه پیدا کرده تا الان. اینا شیعیان معاویه هستن در واقع و عده‌شون هم بسیار کمه. اینا نماینده اهل سنت، سخنگوان اهل سنت نیستن. اینو توجه داشته باشیم که بزرگان اهل سنت معتقدن خلفاء بر حق پیغمبر 5 تا بیشتر نیستن. آخرینش امام حسن. دیگه بعد از امام حسن حکومت‌های اسلامی نبودن. سلطنت بودن به اسم خلافت. این لازمه، چون بعضی هم من دیدم فکر میکنن سنیات علیه امیرالمؤمنین، علیه امام حسن، بعدم طرف یزیدن علیه امام حسین. اینطور نیست. البته طبیعیه که نگاه اهل سنت با نگاه شیعه به علی و اهل بیت پیغمبر یکسان نیست، اما در این که محب اهل بیتن و حب علی و فاطمه و حسنین را شرط مسلمانی میدانند و دشمنی با اینها رو علامت کفر میدانند به خاطر روایات متواتری که در منابع اهل سنت هست، اینو روشن بدونید که نظر بزرگان اهل سنت این بوده، اینه که عرض کردم هست، نه اونه که بعضی به ذهنشون اومده. شخصیت قبل از اینکه بگم، من رو سه نکته میخوام تأکید کنم، حالا نمیدونم چقدر وقت بشه. یکی توجه به این که بیعت با امام حسن علیه السلام، اینو توجه کنید، از بیعت با چهار خلیفه قبلی حتی امیرالمؤمنین پرشورتر بوده. اینو خیلی ها نمیدونن. بعضی ها فکر میکنن که چون امام حسن فرزند امیرالمؤمنین هن، نوه پیغمبرن، حالا به طور سوری دیم آمدن بیعت کردن. اینطور نیست. بیشترین پایگاه مردمی بین چهار خلیفه اول رو علی ابن ابی طالب داره. بعد در تواریخ نقل کردن که وقتی امیرالمومنین شهید شدن، خود مردم آمدن با امام حسن بیعت کردن و بیعت با حسن ابن علی از بیعت با علی ابن ابی طالب پرشورتر بوده. اینم یک نکته ای که توجه داشته باشید. پایگاه مردمی فوق العاده قوی بوده. اما که بعدن پای حرفا بیستن یا نیستن تو صحنه مبارزه و عمل، اون بحث دیگریه که حالا بهش برسیم. بین این پنج خلیفه اول که اهل سنت خلفای راشدین میدونن اینا رو، به چهار شیوه خلفا به حکومت رسیدن. این پنج نفر به چهار شیوه بر سر کار آمد. خلیفه اول که خب نه شورایی بوده، نه نظرخواهی بوده، نه اجماع حتی بوده، میگن اجماع ولی اجماعی نبود، اصحاب چند دسته بودن، یه دو از اصحاب طرف خلیفه بودن که ابوبکر با ابوبکر بیعت کردن، یک عده هم از اصحاب پیامبر، اونها هم اصحاب بزرگ، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بلال، چه حتی طلحه، زبیر، اینا هیچ کدوم با ابوبکر بیعت نکردن. اونا مخالف بودن، بنا امثال اینا کم نبودن از مهاجرین و انصار، بنابراین اجماعی نبود. بالاخره اون شد اون چه شد که در منابع اهل سنت نقل میشه که بعدها جناب خلیفه، خود جناب ابوبکر اواخر عمر تصریح کرد من چند اشتباه بزرگ در زندگیم کردم که کاش نمی‌کردم، ولی به خاطر مصالح مردم کردم، به خاطر اسلام و مسلمین کردم. یکیش اون اتفاقاتی بود که در خانه علی و فاطمه پیش آمد، اون برخورد خشنی که پیش آمد که کاش نمی‌شد، و یکی راجع به اصل پذیرش خلافت و مسائلی که بین ایشون و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام اتفاق افتاد و مسائلی که با حضرت زهرا سلام الله علیها، که من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. ماجرای بسیار تلخ. خب در مورد خلیفه اولی اتفاق افتاد که بعدها خود خلیفه دوم جناب عمر در منابع اهل سنت هست، تو همین صحیح بخاری و موارد دیگه تصریح کرد، صریح اعتراف کرد خلیفه دوم که اون روشی که ما با اون روش ابوبکر رو به قدرت رساندیم و چی کردیم، یک حادثه کاملا استثنایی بوده و دیگه هرگز نباید تکرار بشه. فلتتن اتفاق افتاد، یعنی ناگهانی بود، یعنی اضطراری بود. و حتی عمر ابن خطاب تصریح کرد اگر به اون شیوهی که ابوبکر رو ما به سر کار آوردیم بعد از پیامبر، هر کس بخواد به اون شیوه دوباره چون این کار رو بکنه، حکمش اعدامه، یعنی قتلش واجبه. به این معنا که این روش درستی نبود، فقط یک استثناء بود. ما مجبور بودیم چون پیامبر از دنیا رفته بود، اگه سریع این مسئله رو خودمون حلش نمی کردیم معلوم نبود چی میشه. ما به خاطر مصالح این کار رو کردیم، ولی این یک روش نیست، به هیچ کس توصیه نمی کنیم، هرگز نباید تکرار بشه. این روشی بوده که خلیفه اول بر سر کار آمده. خلیفه دوم به یه روش دیگه آمده، یعنی شخص خلیفه اول شخصا خلیفه دوم رو نصب کرد که بعد از من ایشونه. بازم نه شورایی بوده، نه اجماعی بوده، نه نظرخواهی بوده، هیچی، یعنی یه نفر یه نفر رو نصب کنه. خب شیعه منتقد بود که چجوریه که گفته میشه پیامبر برای پس از خودش کسی رو نصب نکرد، حواسش نبود که چه اتفاقی باید بیفته بعد از او، در حالی که خلیفه اول برای پس از خودش نصب میکنه. ایشون نگران امت هست. پیامبر نگران امت نبود؟ چطور پیامبر امت رو گذاشت و رفت در حالی که خلیفه اول نگران امت پس از خودش؟ خلیفه دومم پس نصب شده. خلیفه سوم به یک شیوه سومی بر سر کار آمد، یعنی خلیفه دوم یک شورای شش نفری رو گذاشت که علی و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن و عوف و اینها که اینا از بین خودشون یه نفر رو انتخاب کنن. البته ترکیب شورا جوری بود که معلوم بود خروجیش چیه. اینم روش سوم. روش چهارم بعد از کشته شدن، چون خلیفه دوم که ترور شد توسط یک برده ایرانی، یک اسیر ایرانی، همین فیروز یا ابولولو، خلیفه سوم در یک شورش اعتراضی کشته شد و بعد کل مردم آمدن سراغ علی بن ابی طالب با ایشون بیعت کردن. این روش چهارم روشی بود که مردم یک دست آمدن، تقریبا همه انصار و مهاجرین، همه افراد، همه جناها آمدن با علی بن ابی طالب بیعت عمومی کردن. اگر بشه گفت یک خلیفه ای با اجماع تقریبا سر کار آمده، علی بن ابی طالبه که ما جز چند نفر که اسمشون تو تاریخ ثبته، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران و یه چند نفری هم اسمشون هست که اینا با علی بیعت نکردن، گفتن ما با شما بیعت نمی‌کنیم اما با شما درگیر هم نمی‌شیم، که حضرت امیر فرمودن اب نداره بیعت بکنید یا نکنید. غیر از این تقریبا همه بیعت کردن. این شیوه چهارم شیوه کاملا مردمی بود، یعنی هجوم وسیع مردم، همه آمدن و ایشون رو تقریبا دیگه راهی نگذاشتن برای ایشون. که شما میگفتی آقا حق حاکمیت پس از پیامبر اونجوری شد اینجوری شد، خب حالا دیگه دوباره برگشت سرش دیگه، حالا که حرفی نمیتونیم بزنیم. درست دو نیم دهه تأخیر شد ولی بالاخره شد. این استقبال وسیع مردمی. حالا زمان امام حسن علیه السلام، یعنی 4-5 سال بعد که امیرالمومنین ترور و شهید میشن و ملت با امام حسن میان بیعت میکنن، در حالی که شخصیت‌های زیادی هستن از اصحاب پیامبر و دیگران ولی همه میگن حسن ابن علی، جمعیتی که سراغ امام حسن آمدن برای بیعت از جمعیتی، حتی از جمعیتی که به سراغ علی ابن ابی طالب رفتن برای بیعت، بیشتره. اینو می‌خواستم عرض کنم. یعنی در واقع بین پنج خلیفه از خلفای راشدین، پنج خلیفه اسلامی صدر اسلام، بیشترین پایگاه مردمی رو امام حسن داشتن، حتی بیش از علی بن ابی طالب. چون امیرالمومنین تو 4-5 سال حکومت بالاخره یه دین ناراضی شدن، منافعشون به خطر افتاد. قبلا آمده بودن بیعت کرده بودن، رأی داده بودن به علی، بعد منافعشون دیدن تأمین نمیشه، حساب دیگه تو ذهنشون بود، کم کم موافقینی بودن تبدیل شدن به مخالف با علی یا بی‌طرف شدن. و همونا هم حتی با امام حسن آمدن بیعت کردن. اینو از جهت عرض کردم که بدونیم پایگاه بیعت امام حسن علیه السلام مردمی ترین پایگاه در بین کل خلفاء پس از پیامبره از اول تا آخر. چون بعدم که بنی امیه آمدن که دیگه پایگاه مردمی نبود، زور بود، دیکتاتوری بود. بعدم بنی عباس آمدن همینطور. در واقع باید گفت مردمی ترین خلیفه بین همه خلفا پس از پیامبر امام حسن مجتبی علیه السلام. این نکته‌ای که خیلی‌ها بهش توجهی ندارن، خیلی‌ها اطلاع ندارن ازش. زندگی امام حسن علیه السلام رو به لحاظ مقاطع سنی توجه داشته باشین، چون خیلی مهمه که در چه سنی چه اتفاقی افتاده. امام حسن علیه السلام پس از هجرت در مدینه متولد شده، دوران مکه نبودن. ایشون در سال سوم یا دوم هجری در همین نیمه ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، متولد شدن در حول و حوشی که حکومت اسلامی تشکیل شده، پیامبر اکرم امت تشکیل دادن و دشمن کم کم داره از مکه به سمت مدینه هجوم میاره. حول و حوش همون جنگای بدر و احد و ایناست که به دنیا آمدن. در دامان پیامبر بزرگ شدن. وقتی پیامبر اکرم از دنیا رفتن امام حسن حدود 7-8 سالشونه. وقتی که در تمام این دوران که امیرالمؤمنین علی و فاطمه بعد از پیامبر علی سلام الله علیه در مرکز مسائل سیاسی و معنوی و تربیتی و امت، چه اون دورانی که بعدها به حکومت میرسه چه در اون 25 سال دو نیم دهه ای که از حکومت دور نگه داشته شده، امام حسن علیه السلام در متن و در مرکز نهضت، هم به لحاظ معنوی اخلاقی تربیتی، هم به لحاظ سیاسی اجتماعی. حادثه ای نیست که اتفاق بیفته در جهان اسلام و امام حسن علیه السلام از دوران کودکی، نوجوانی، جوانی در جریان اون مسئله و در متن حادثه نبوده باشن. و باز بده که بدونید ایشون از همون دوران یک شخصیت اجتماعی سیاسی شناخته میشد. خلیفه دوم عمر ابن خطاب وقتی برای پس از خودش اون شورای 6 نفره رو تعیین کرد که از بین خودشون یه نفر رو به عنوان رهبر بعدی خلیفه انتخاب کنن و اعلام هم کرد که از این جلسه کسی حق نداره، من مجروح بود داشت از دنیا میرفت، وصیت کرد گفت من که کشته شدم کسی حق نداره از این جلسه شورا بیاد بیرون قبل از اینکه تصمیم گرفته باشن خلیفه بعدی کیه، اگر بیاین بیرون من دستور دادم هر ششتاتون رو بزنن اعدام کنن، چون اگه از این جلسه بیاید بیرون و مسئله رهبری حل نشده باشه معلوم نیست چی میشه، جنگ داخلی و فروپاشی و امت و حکومت و اینا. اونجا هم میدونه دیگه رأی دو، همونجا عمر ابن خطاب امام حسن رو که یک جوان تقریبا 19 ساله است به عنوان عضو ناظر همین شورا گذاشته. این برای که میخوام به مبارد ببینیم شخصیت امام حسن علیه السلام به لحاظ سیاسی اجتماعی توسط همه به عنوان یک رجل، یک صاحب نظر مهم مورد توجهه. یعنی عمر ابن خطاب خیلی آدم حساس و سختگیر و دقیقی بود، توی قضایا به کسی هم باج نمیداد، مثلا به چای خودشو نیاورده تو شورا به عنوان ناظر، ولی امام حسن رو که یک جوان 19 ساله هستن به عنوان یک عضو بدون حق رأی، عضو ناظر و شاهد در این شورا میگذاره که ایشون باشه تو شورا نظارت کنه که مکانیزم خلافت درست پیش بیاد. میدونیدم رأی 2-2 شد، 2 نفر به علی، 2 نفر به عثمان. عبدالرحمن که فامیل عثمان هم هست و خود ایشون هم جزء جریان اموی است، نظر ایشون تعیین کننده شد. آمد پیش علی بن ابی طالب گفت که الان من هر چی بگم رأی من تعیین کننده خلیفه است، چون رأی ها مساوی شده. من یه شرط فقط دارم، اگر شما رو شایسته‌تر میدونم اما شما باید قول بدی که به شیوهی که تا به حال عمل شد درست عین خلیفه اول و دوم حکومت کنی، به یک سبک دیگه حکومت نکنی، این سبکایی که خودت مد نظرت و اینا نباشی، یعنی اوضاع رو به هم نریزی، همین وضعی که هست ادامه پیدا کنه، اگه این رو میپذیری من به شما رأی بدم. همین رو مومن فهمودن نه من هیچ شرط و شروطی غیر از قرآن و سنت پیغمبر، غیر از عدالت نمیپذیرم، من شرط و شروط نمیپذیرم بس کسی، به تشخیص خودم عمل خواهم کرد. خب عبدالرحمن فهمید که این یعنی من جلوی بعضی مسائل و اینا رو میگیرم، جلوی بعضی سوء استفاده ها و اینا رو، به عثمان رأی داد. عثمان خلیفه شد. یکی دو چند سال بعد خود عبدالرحمن تحت درگیر شد با خلیفه و به حدی که سهمش از بیت المال حتی قطع شد. خودش آمد یه وقت پیش علی ابن ابی طالب گفت من اشتباه کردم، اون رأی رو دادم، میایید حاضرید شما حاضرید اصله بردارید درگیر شیم به جنگیم با خلیفه؟ امیرالمومنین فرمودن اون موقع که اون حرف رو زدی خطای اصلی همون موقع مرتکب شدی، تو رأی دادی به این وضعیت و بعضی بی‌عدالتی های اقتصادی، بعضی سوء استفاده ها از بیت المال، رأی تو باعث شد این تو مسئولیت داری، نمیتونی از زیر مسئولیت فرار کنی. اما حالا که هست الان راحت جنگ مسلحانه و جنگ داخلی و روش های خشونت آمیز و اینا نیست، هم اون نظرت اشتباه بود هم حالا که برگشتی میخوای جنگ مسلحانه با خلیفه را بندازی، اینم غلطه، این اشتباه دومه. امام حسن رو تمام امت اسلام به عنوان نور چشم پیامبر اکرم، پاره جگر رسول الله پذیرفتن، کسی که در مباهله این بچه چند ساله رو پیامبر آوردن که این اگر شما مسیحی ها درست میگید این بچه الان از دنیا بره و ما، اگه ما درست میگیم شما، که اینا تا لحظه مباهله آمدن ترسیدن، دیدن اینجوری که پیامبر داره دعا میکنه واقعا یه اتفاق میفته الان، به پا پس کشیدن. یعنی امام حسن علیه السلام در واقع همه چیز پیامبره که آورده تو صحنه برای اثبات حقانیت خودش. بعضی گفتن در بیعت رضوان که حرکت به سمت مکه بود، امام حسن کودکی حضور داره در اون قضایا، راجع به اصحاب کسا آیه تطهیر، آیه اطعام، آیه مودت، آیه مباهله، همه اینا یک مصداق اصلیش امام حسن علیه السلامه. بنابراین ایشون رو همه به عنوان یک وجه الهی و مقدس میشناسن. در دوره خلیفه سوم تو منابع اهل سنت نقل شده، تو منابع شیعه من ندیدم. در منابع اهل سنت نقل شده که در فتوحات اسلامی در زمان خلیفه خصوص سوم عثمان، امام حسن علیه السلام در پیشروی ها و فتوحات در آفریقا، در غرب و در شرق، در ایران حضور داشته. و اما در روایت شیعه من ندیدم که چون این چیزی بوده باشه، چون اساسا امیرالمومنین علیه السلام با جنگ های هجومی بر روش بعضی از جنگ ها در زمان خلفا، با توجه به اینکه بعضی مسائل داخل خود امت به روش اسلامی عمل نمی شد، این نقد و انتقاداتی داشتن. نقل شده مثلا در مورد فتح قدس که مردم قدس نامه نوشتن ما بدون جنگ حاضریم، اگه خود خلیفه بیاد، عمر ابن خطاب بیاد، ما بدون جنگ خودمون حاضریم بپذیریم، شهر رو در اختیار شما قرار بدیم، چون ما تحت قدرت امپراتور رومیم، امپراتوری روم به ما خیلی ظلم میکنن. ولی شنیدیم مسلمان ها عادلن و دوستانه برخورد میکنن، آزادی دین میدن، اگه خود خلیفه بیاد ما قدس رو به شما تحویل میدیم. و امیرالمومنین طبق بعضی نقلا مشورت دادن، فرمودن برید، برید خونی ریخته نشه و خوبه که عمر خودش حرکت میکنه میاد قدس و بدون جنگ. میدونید مسلمان ها با جنگ قدس رو نگرفتن، بیت المقدس رو خود مردم بیت المقدس خواستن و طبقه خودشو خواستن ملحق بشن به جهان اسلام و اینجوری شد که رفت. نقش شده امیرالمومنین مشورت کرد با حضرت امیر، حضرت امیر فهمیدن برو. یا در جنگ با ساسانی، اونجا جنگ با رومیا بود، اونجا جنگ با ساسانی، خب باز اونجا مشورت امیرالمومنین نقل شده یه جایی. در مورد که امام حسن و امام حسین در این فتوحات بودن یا نه، عرض کردم در بعضی منابع اهل سنت نقل شده که بودن در بعضی از این فتوحات، منتها بحث شده که به چه عنوان بودن. یکیش اینه که بعضی گفتن بودن از این جهت که مراقب باشن اولا گزارش درست بیارن برای علی بن ابی طالب و که داره به نام اسلام فتوحات و درگیری‌های بین المللی میشه چیکار دارن میکنن. دوم این که اونجا مراقب باشن که جنایت جنگی و سوء استفاده و خیانت و این چیزا نشه، چنان که در یک مورد نقل شده در ایران اینا یک قراردادی بستن با بعضی از بقایای ساسانی، ولی به قراردادش اون فرمانده مسلمان ها عمل نکرد، یا آتش بسی داد ولی بهش پابند نموند، حمله کرد به دشمن. بعدم امام حسن علیه السلام اعتراض کردن، گفتن چرا تو تعهد کردی؟ اونا حرفت قبول کردن، چرا حمله کردی؟ گفت خب جنگ تکنیک، جنگ الحرب خدای دیگه، جنگ فریب دشمنه، مگه تو جنگ هم قرار مدار داریم؟ ما هم فرمودن بله قرار مدار داریم. و به عنوان اعتراض اردوگاه مسلمان ها رو ترک کردن، فرمودن خلاف اسلام عمل کردی، این جهاد اسلامی نیست، دروغ گفتی، تعهد کردی خلافش عمل کردی. اینا تو منابع اهل سنت که جلو اینا رو مثلا گاهی بگن، یا اینکه مراقب باشن مثلا جنایات جنگی صورت نگیره، یا مناطقی که آزاد میشه اینا رو با اسلام درست آشنا بکنن، نه با اسلام قلابی، اجازه سوء استفاده های شخصی و قبیله‌ای و اینا ندن. اینا وجوهیه که ذکر کردن بعضیا، ولی ما در روایاتش که شیعه قبول داره من ندیدم که در اون فتوحات شرکت داشته باشن. من سوالات رو ولی خیلی کوتاه و سریع جواب بدم. فرمودن که عدم موضع‌گیری شورای انقلاب فرنگی در رابطه با سند 23 علارغم سخنان سری رهبری چیست؟ سند 23 اصلا در شورای انقلاب فرنگی مطرح نشد، دولت رو اصلا نه تو شورا آوردن نه تو مجلس آوردن، هیچ جا از هیچ نهاد قانونی در هیچ نهاد قانونی مطرح نکردن، خودشون مستقیم تصمیم گرفتن، تصویب کردن، بودجه گذاشتن، اجرا کردن. بعضیا میگن هنوزم دارن بخشایشو اجرا میکنن، نمیدونم حالا صریح که میگن علنی نه. شورای انقلاب فرنگی بعدن که در شورا مطرح شد صریحا اعلام شد که این لغوه و لغو بود بشه، شدن قانونیتی نداره، اگر اجرا بشه جایی غیر قانونی است. اگر امام حسن الان حضور داشتن درباره راندخاری های مالی در اینجا چه واکنشی داشتن؟ خب روشن، اهل بیت پیامبر اسلام نظرش راجع به راندخاری چیست. الان هم خب هم قانون اساسی هم رهبری و اینا مواضع اعلام شده که روشن همین مواضع اسلامیه، راندخاری یک ریالش حرامه چه برسه هزار میلیاردش، یکی روشنه. مسئله ما الان در این نیست که کسی تو ایران الان دفاع نمیکنه که تو حکومت یا غیر حکومت بگه آقا نه راندخاری خوبه، همه میگن بده، حتی اونایی که میخورن، مسئله سر کیفیت اجرا و سازماندهی نظارت و پاسخگویی است. فسادها تا کجا ادامه خواهد داشت تا وقتی که جلوشو نگیری؟ با روزخاران علنی داخل دانشگاه چه کنیم؟ ببینید، احکام اسلامی مثل حجاب، مثل روزه، مثل و گناهان دیگه دو بُعد دارن. یک بُعد شخصی است، بین اون شخص است و خدا، مربوط به آخرتشه و دنیاشه. او تو حریم خصوصیش هر کار میکنه، بقیه حق ندارن، وظیفه هم ندارن برن تحقیق کنن که آیا این واقعا روزه میگیره یا یواشکی روزهشو میخوره. نکنه این یواشکی مثلا مشروبم بخوره، نکنه اصلا این نماز نمیخونه. تحقیق کنم ببینیم فلانی تو کلاس مونه اصلا نماز میخونه یا نه، یا توی محافل داخلیشون حجاب داره یا نه. این رابطه خودشون با خداست. میخواد جهنمی بره جهنم، خب به جهنم که میخواد بره به جهنم. اما یه بُعد اجتماعی داره این گناهان. ما وقتی که میایم تو عرصه عمومی، مثلا میگید تو خیابون میخوام بی‌حجاب باشم، تو خیابون میخوام روزه‌خواری کنم ماه رمضان، تو خیابون میخوام شراب خاری کنم، این گناه بُعد دومش بُعد اجتماعیش، حق الناسه، عرصه عمومیه، حریم خصوصی نیست. اینجا رو قانون جلوش میسته و باید هم جلوش ایستاد. بنابراین اگه کسی میخواد روزه‌خواری کنه اهل گناهه، یا اصلا نه مریضه نمیتونه روزه بگیره، در هر حال علنی نباید روزه‌خواری کنه. حریم عمومی تو ماه رمضان، حریم خصوصی اون بحث دیگه. بنابراین روزه‌خواری علنی باید در برابرش ایستاد، مثل بی‌حجابی علنی، مثل شرابخواری علنی است. بنده معتقدم آن وقایعی که در اواخر حکومت عثمان رخ داد، از جمله بعضی رانت‌ها، الان هم وجود دارد. چرا اقدام قابل توجهی توسط نظام صورت نمی‌گیرد؟ حالا اقدامات قابل توجه که صورت می‌گیرد، بالاخره همین الان تعدادی از همین مسئولینه که فاسد شدن تو زندان هم دیگه. اینجوری نگید هیچ اتفاقی نمی‌افته. این دادگاه‌هایی که داره پشت سر هم تشکیل میشه، تو همین یکی دو سال اخیر دستگاه قضایی اعلام کرد که 3-4 هزار پرونده تشکیل داده. خب شما دارید هم میبینید گاهی تا بالاترین سطوح حکومت هم کسانی رو گرفتن یا در حال محاکمه شدن هم. بنابراین نگیم هیچ کار نشده، اما البته به قدر کافی نشده و باید ادامه پیدا کنه، قاطع تر و دقیق تر، و اخبارش هم مدام اعلام بشه. گفته میشد همواره با در تاریخ اسلام الهام گرفت با توجه به فرمودهای شما راجع به وجود فساد در دوران خلافت خلیفه سوم و نحوه کشته شدن ایشان. اکنون ما چه برخوردی با بعضی مسئولین که بحث فساد و رانتخالی دارن باید داشته باشیم و تا کجا باید مدارا کرد؟ نباید بکشی. همون زمان هم کشتن کار درستی نبود، در مورد خلیفه سوم هم کشتنش درست نبود، اما نهی از منکر، انتقاد، نظارت، مطالبه شفافیت و پاسخگویی واجب شرعی است. حتما باید بخوایم انتقاد کنیم، نظارت کنیم. اگر موارد قطعی است مطالبه کنیم، بایستیم. اگر موارد قطعی نیست، شایع پراکنی و دروغ پراکنی و آبروریزی نکنیم. در کتاب خدمات متقابل ایران اسلام به نقش امام حسن علیه السلام در ایران اشاره شده و روایت مبتنی بر خشونت بعضی اعراب وجود دارد. هرچ کردم در روایت شیعه نداریم، در بعضی روایت اهل سنت هست. اونی هم که هست من بررسی کردم، اتفاقا نشون میده امام حسن علیه السلام چه در جنگ با امپراتوری روم، چه در جنگ با شاهنشاهی ساسانی و فتوحات، در هر دو مورد که نقل شده امام حسن حضور داشتن، دقیقاً ناظر به ابعاد رعایت ابعاد اسلامی و انسانی در بوده، در جنگ‌ها بوده که جهاد اسلامی تبدیل به جنگ استکباری و استعماری نشه. و حتی در بعضی منابع اهل سنت عرض کردن یک روش غلطی که یکی از فرماندهان عرب در ایران پیش گرفت، یعنی قراردادی بست و خلافش عمل کرد، امام حسن بهش اعتراض کردن و به عنوان اعتراض اردوگاه رو ترک کردن و برگشتن به خلیفه گفتن اونجا داره خلاف اسلام عمل میشه. این در اون موردی که نقل شده. در زمان امام حسین در عاشورا برای اینکه فردا مردم خورده نگیرن، ایشان برای مبارزه ابتدا فرزندان خود را به میدان فرستاد، سپس اصحاب را، اما با یزید سازش نکرد. اما امروز چند نفر از مسئولین فرزندانشان را به آمریکا و اروپا فرستاده اند. ببینید اگر بین مسئولین، اولا که این شایعه که همه مسئولین بچه‌هاشون آمریکا کردن، خود دروغه دیگه، یک عده محدودی هستند، چند نفری کارو کردن دیگه، حالا کلشون این کارو کردن که درست نیست. راجع به فرزندان مسئولین، اونی که در اسلام خط قرمز اینه، فرزندان مسئولین حق هیچ سوء استفاده از بیت المال اموال حکومتی، اموال عمومی ندارن. قطعا جزء محرمات شرعی اسلامی است. بلکه اگر اسلامی تر باشن باید سعی کنن از بقیه مردم ساده تر هم زندگی کنن، یعنی از بعضی از حقوق مسلم طبیعی که همه دارن اینا محروم هم میشن، یا حتی خودشون محروم کنن برای که دیگران بدبین نشن. مثلا نقد شده که زمان خلافت امیرالمومنین دختر ایشون یک گردنبندی رو از بیت المال امانت گرفت، آریه گرفت، برای روز عید فطری بود، عید قربانی بود، جشنی بود، گرفت. امام امیرالمومنین رو دیدن در گردن ایشون، فهموندن اینو از کجا آوردیشون. گردنبند خیلی گرانی هم نبود، معمولی بود. ایشون گفتن که من از بیت المال، از مسئول بیت المال آریه گرفتم، اما قرض گرفتم برای این مراسم، حالا اگه پولی چیزی هم داره، کرایه اجاره داره میدم. امیرالمومنین سریع فهمیدن بازش کنید و احضار کردن مسئول بیت المال رو. فهمیدن چی شده اینو داده به ایشون، گفت خلاف قانون نبوده، سوء استفاده و رانتخاری و اینا نبوده و ایشون قرار سالم امانت برمیگردونه. ایشون فقط خواسته توی مهمانی اینو به گردنشون ببندن. جناب زینب نه، دختر دیگرشون، خواهرشون. و اونجا امیرالمومنین فرمودن که چون نمیدانستی، اطلاع نداشتی. اولا سوال کردن آیا تمام دخترانش مدینه، تمام دختران شهر میتونن، کوفه میتونن اینو آریت بگیرن، یا تو چون دختر منی بهت دادن؟ یه وقت همه میتونن، خب تو هم میتونی. بعد فرمودن که شما دختر منی، شما حق نداری، همین مقدار هم نباید انجام بدی. و بعد رو کردن به مسئول حکومت، اگه یک بار دیگه این کار تکرار بشه تو رو مجازات خواهم کرد، و اگر آگاهانه این کار رو کرده بودید اولین دستی که در حکومت من قطع می شد دست دخترم بود، به خاطر رانتخاری و سوء استفاده از بیت المال دست رو قطع می کردن و تو رو برخورد می کردن. منتها چون تو این امانی بوده و ایشون هم اطلاع نداشته و فکر می کرده که همه می تونن استفاده کنن، خب الان اینم یک بحث. بعد نکته سوم، آقا بعضی از افراد هستن که فرزندانشون تابع اینا نیستن. اینو شما نمیتونین تصور کنین، بعضیا واقعا هستن پدره خودش از بچهش خرابتره، خودش رو استفاده چیه، بچهش هم رو استفاده میکنه. اما بعضی موارد هستن، برادر و خواهرها من میشناسم، از مسئولینن خودشون اهل سوء استفاده نیست، بچهش به حرفش نمیکنه، مستقله، بچه باباش قبول نداره، اصلا میگه من قربانی تو شدم، من اگه بچه تو نبودم پیشرفت میکردم، من فدای تو شدم، چون بچه تو هم هر کاری بکنم میگن که رانتخاری کرده، من میخوام مثل بقیه مردم زندگی کنم، منتها چون اسم شما رو منه نمیتونم. خب مواردی هم ما داریم، فرزندان بعضی از بعضی مسئولین، بعضی علما به حرف پدرش نمیکنه، مخالف اصلا. اینم در جریان باشید. مواردی هم از سوء استفاده نیست، ممکنه یک کسی فرزندش مثل هزاران هزار نفر دیگه امتحانی داده، قبول شده، رفته خارج، درسش رو بخونه و برگرده. این مثلا جرم نیست که، این خیانت و سوء استفاده و رانت نیست. ممکنه بگید بهتره که این کارو نکنه، ولی وقت مثل هزاران هزار دانشجوی دیگه، اینم رفته درس خونده، امتحان داده، تو کنکور رفته، یک دانشگاه خوب قبول شده، داخل یا خارج رفته، این چون معنیش اینه که چون بچه فلانی بوده رفته، یا مثلا داره اونجا درس میخونه، این معنیش اینه که اونجا داره ایشونوش و فساد از بیت المال و اینا داره میخوره. خب هم اینجوری نیستش دیگه، مورد به مورد باید منصفانه برخورد کنیم. بله مواردی هست سوء استفاده، فساد با دلش استفاده، اما مواردی هم هست یا نیست یا اختلاف نظر، اینا رو همه رو یک دست نبینیم. فرمودن مگر امیرالمومنین بعد از جنگ صفین بازم حکومت کردن؟ بله اونجا که چی نشد، بعد از حکومت بودن دیگه، معاویه که خلیفه نبود، معاویه قرار بود تسلیم بشه، تسلیم نشد، دوباره وضعیت قبل از جنگ صفین ادامه پیدا کرد، یعنی دو قطبی بود، غرب جهان اسلام دست معاویه موند، شرق دست امیرالمومنین بود. بعد از مدتی هم که از زمین دوباره داشتن آماده می‌شدن برای درگیری که کار او یک سره بکنن، ترور شدن و شهید شدن. با توجه به توضیحات جناب عالی، از صدر اسلام اکثریت حکام با قدرتی که گرفتن سوء استفاده از منابع کردن، چه دلیلی دارد که اکنون از دین سوء استفاده نشود؟ هیچ تضمینی وجود نداره، همیشه دین در خطر سوء استفاده توسط صاحبان و قدرت و ثروت هست. باید مراقب باشیم تفسیر نادرست از دین، تحریف دین در نظر و سوء استفاده از دین در عمل اتفاق نیفته. ولی همیشه باید بیدار بشی، الان هم سوء استفاده ممکنه بشه. چرا میگن بصیرت، چرا میگن حضور در صحنه، چرا میگن امر به معروف نهی از منکر؟ برای که این خطر الان هم هست، همیشه هست، الان بیشتر از صدر اسلام هم هست. ما از طرفی با خط سازش مشکل داریم و مخالفیم، از طرفی خواهان مشارکت عمومی و پرشور در انتخاباتیم. اگر در انتخابات مشارکت وسیع باشد، موجب است، ممکن است موجب سر و کار آمدن افرادی شود که دنبال خط سازش هستند. این تضاد را چگونه تحلیل کنیم؟ بله ببینید، باید با گاز و ترمز بازی بکنیم. ما دو تا ارزش داریم، سعی کنیم اینا با هم جمع بشن. یک ارزش اینه که حکومت، فاصله بین حکومت و مردم نیفته، مشارکت عمومی در انتخاب حاکمان و انتخابات حداکثری باشه. این خودش مستقلا یک ارزش اسلامیه، یک ارزش عملی هم هست. نکته دومی که خب حالا صرفی که اکثریت باشن و حکومت باشه این کافی نیست. حکومت رو برای چی میخوایم؟ حکومت رو میخوایم برای تحقق ارزش ها. حالا اگه آمدی و اکثریت هم آوردی و حکومت هم گرفتی ولی ضد ارزشی، خلاف عدالت، خلاف ارزش انقلابی عمل کردی، چه فایده داره؟ بله اینم ارزش دومه. هنر اینه که شما بتونی دو تا رو با هم جمع بکنی، یعنی جمهوریت رو و پایه‌های مشارکت عمومی هر چه وسیع‌تر رو، و از یک طرف به لحاظ ای به لحاظ مشارکت، به لحاظ هدف گذاری اسلامیت رو، ارزش های اسلامی توحیدی انقلابی اخلاقی رو حفظ کنی در وجه حداکثری. هنر همینه دیگه. گاهی اگر اینا با هم قابل جمع نیست، بسته به موقعیت مجبوری تو یکی یک کمی مدارا بکنی، تو اون یکی دیگه یک کمی، یعنی مدام باید با گاز و ترمز بازی کنی. اصلا چرا امام حسن مجبور میشن حکومت رو رها کنن؟ برای که میبینن در یک لحظه این دوتا دیگه با هم دیگه قابل جمع نیست. حقیقت و حکومت هر دو رو با هم دیگه نمیشه نگه داشت. حالا باید بین حقیقت و قدرت یکیشو انتخاب کنی. طبیعتاً امام حسن حقیقت رو انتخاب میکنه که شاید دوباره بعدها به قدرت برسه. نه اینکه بگه قدرت رو انتخاب میکنم، حالا حقیقتم نبود نبود. اگه بین قدرت و حقیقت گیر افتادی، حقیقت رو انتخاب میکنی. مثل امیرالمؤمنین پس از پیامبر. مثل امام حسن در قضیه قرارداد با معاویه. اما در شرایط عادی شما باید سعی کنی قدرت و حقیقت را، یعنی هم مشارکت مردمی رو هم اصالت ارزشی رو با هم دیگه حفظ بکن. ممکنه حالا یه وقت یه جایی ممکنه ترمز بزنی، یکم عقب نشینی کنی، یکم مدارا کنی، بعضی ضد ارزش‌های جزئی تر رو مجبوری بپذیری برای که مردم رو از دست ندی، افکار عمومی رو بتونی ارزش‌های اصلی رو حفظ کنه. یعنی دقیقاً باید محاسبه عقلی و شرعی بکنی. مگه یه جایی که دیگه نیرزه، یعنی می‌بینی هزینه‌ای که داری می‌پردازی به لحاظ ارزشی بیش از مصالحی است که به دست میاری. فرمودن در مورد ترور امام حسن توسط جعده توضیح بفرمایید. آیا این ترور ساخته و پرداخته یهود بود یا از داخل تنظیم شد؟ اینکه ترور ایشون توسط جعده بود یکی از روایت هاست. جعده اولا متعلق به یه خانواده کاملا سیاسی عملیاتیه، یعنی خانواده ایشون جزء جامعه خوارج بودن که یک زمانی با علی بودن، با این خانواده بودن، با معاویه درگیر بودن، بعد از علی انشعاب کردن، با معاویه همکاری میکردن، بعد با هر دو در افتادن. یه خانواده کاملا سیاسی بوده، خانواده جناب جعده، زن امام حسن علیه السلام. عرض شد که یک روایت اینه که بعد از قضیه فروپاشی و حکومت چند سال گذشت و اینا، معاویه خب خیلی رو خرید، خیلی رو مسموم کرد، کشت، از سر رو برداشت، خیلی رو خرید، فاسد کرد، خیلی رو بازداشت کرد و همه رو یکی که از سر را برمیداشت. یک طرحی هم داشت برای نفوذ در داخل حریم خصوصی امام حسن مجتبی که طبق بعضی روایات یکی از کسانی که تو خونه کار میکرد، نه جعده یا جعده، او رو معاویه خرید و از طریق او مسموم کرد امام حسن رو. امام حسن چندین بار مسموم شدن، چند بار ترور شدن. طبق بعضی نقلا او بار بیستم بوده، یعنی نزدیک 20 بار امام حسن به شکل‌های مختلف ترور بیوشیمی و شیمیایی شدن، مسموم شدن. بار آخرش اثر کرده. طبق بعضی نقل‌ها یه خانم دیگه اسم برده میشه. طبق یک روایت این خانم که عرض کردم از یه خانواده سیاسی خوارجیه. طبق اون روایتی هم که نقل شده، معاویه وعده میده به این خانم که تو تا بخوای تو با این حسن و حسن باشی، یه زندگی زاهدانه و این همش به فکر آخرت و اونم عدالت و خدمت به خلق و از این حرفاست، روی خوش نمیبینی. اگه میخوای یک زندگی مرفهی داشته باشی، حال کنی، مزه دنیا رو بچشی، عروس خودم شو. اگر همکاری کنی، از اون طرف تو هم بالاخره پدرت، برادرت، خانواده های شما جزو خوارجن، از علی و حسن اینا صدمه خوردن، شما اگه همکاری بکنی، من اولا که 100,000 سکه همونجا نقدی براش فرستاده طبق روایت و گفته هر چی بخوای به لحاظ پول و ثروت در رفاه مطلق که تا آخر عمرت همچی پولایی تو زندگی حسن میاد ولی خرج زندگیش نمیکنه، میده به فقرا و اینا، برای خودتون خرج نمیکنه. و ثانیا تو رو عروس خودم میکنم. میخوای زن یزید چی؟ خلیفه بعده، خلیفه واقعی. خب طبق این روایت ایشون این همکاری رو کرده. بعدم شایع کردن، هم اموی هم عباسی ها شایع میکردن که حسن، امام حسن جعل حدیث میکردن که این چقدر، مثلا نقل کردن امام حسن 300 تا زن داشته، زن میگرفته طلاق داده، زن میگرفته طلاق داده. که خب اینا معلومه روایت جعلی و دروغ راجع به امام حسن علیه السلام. یهود این که چه نقشی داشتن در این ترور، الان من چیزی تو ذهنم نیست که مستقیم باشه، ولی به اینم نمیدونم. اما اینکه معاویه پشت صحنه بود و از این خریتای خوارج استفاده میکرد، چون که در ترور علی ابن ابی طالب هم اتفاق افتاد، این که جزء قطعیات تاریخ. در شرایط فعلی آیا امکان نظرسنجی برای صلح یا مقاومت وجود دارد؟ همانند کار امام حسن و خواندن صلحنامه در مسجد. ببینید امام حسن نمیخواستن نظرسنجی کنن تو مسجد که بگن مردم تکلیف منو معلوم کنید، من بجنگم یا نجنگم. اینه بوده که امام حسن نظرسنجی کرده. اگر نظر شما اکثرا اینه که تسلیم بشیم تسلیم بشیم، اگر نظرتون اینه که بجنگیم، من که خطی ندارم، من تابع امثال امام حسن اینو نگفتم. امام حسن فرمودن وظیفه شماست مقاومت و جنگ و من از شما میخوام بیام تو صحنه. اونا بعد یه عده گفتن ما نمیخوایم، ما حق با توی تو صالحی، تو راست میگی، معاویه دروغگوئه، ما میدونیم هم دیکتاتورن هم اینا دزدن، اهل اختلاس و رشوه و فسادن، ولی ما نمیخوایم بجنگیم دیگه، سازش بکنیم شاید راحت تر بشه. که ناراحت تر شدن، مشکلاتشون صد برابر شد بعدن از لحاظ مالی ها و مادی. دیکتاتوری، خفقان شدید، غارت، بی‌ناموسی، امنیتشون از دست دادن. اصلا بعدا میگفتن دنیای ما خراب شد بعد از بیعت با معاویه، دنیامون خراب شد، آخرت اصلا هیچ، وضع دنیویمون به هم ریخت، فقر و تحقیر و گرسنگی و اینا. امام حسن تو مسجد وقتی که بزرگان اینا بودن گفتن نه، امام حسن نگفت که ای خب دیگه پس شما فرمودید نه، پس دیگه وظیفه روشن شد، وظیفه شرعی و قانونی ما سازش با معاویه است. نه، سریع فرمودن شما خطا میکنید، گناه کردید، شما به خودتون خیانت کردید، منتها من نمیتونم شما رو به زور ببرم به جهاد. اگه شما اهل میدان باشید من یه وظیفه دارم، وقتی نیستید من یه وظیفه دیگه دارم. نگفتن حق با شماست، شما تکلیف رو تعیین کنید. این بود، فکر نکنید اینجوری امام حسن گفتن هرچی اکثریت بگه. نه، گفتن شما اهل کار هستید یا نه، وقتی که دیدن نه، خب یعنی در واقع فهمیدن شما لایق حکومت حسن ابن علی نیستید، شما لایق معاویه هستید. چنانکه از پیامبر حدیث نقل شده که کما تکونو یولا علیکم، این روایت حفظ کنید، هر آن گونه که باشید بر شما حکومت می شود. این روایت پیامبره. در واقع امام حسن به مردم فرمودن که خیلی خوب، شما پس لایق حکومت معاویه اید، گواراتون باد، برای حکومت من باید هزینه بپردازید، باید جلوش بیستید، نمیخواید هزینه بپردازید تسلیم بشید، منم وظیفه دیگه ای پیدا میکنم، من مبارزه رو که کنار نمیگذارم، من با اینا مبارزه میکنم، منتها مبارزه مسلحانه دیگه نمیتونم الان بکنم تا یک شرایط دیگه، ولی مبارزه میکنم. من که مثل شما نیستم تسلیم نمیشم، من به مبارزه خودم ادامه میدم، اما شما هزینه نمیپردازید. یادتون باشه با این بیعت میکنید هزینه های به مراتب بیشتری خواهید پرداخت، هزینه های سنگین تری به لحاظ دنیوی میپردازید، ولی من که به تنهایی که نمیتونم با اینا بجنگم، شما رو به زور که نمیتونم ببرم جهاد. اینه مسئله. خب همه سوالاتون من جواب دادم.
شما از سال 82 در شورای عالی نظامی بودید، از عملکرد خودتان در این بنی شورا در پیشبرد قحطی زمانه بفرمایید، یعنی آیا هنوز دعوت به این شورا میشوید؟ دعوت میشوید به این شورا؟
من از عملکرد خودم خیلی راضیم، خیلی راضیم، یعنی از هیچ کسی دیگه اینقدر راضی نیستم. آفرین بر من، چی بگم نه؟ یه کاری کردم که همه میخوان منو بیرون کنن، من که از همه جا بیرونم، جایی نیستم، همون یه جایی اونم همه میخوان منو بیرون کنن، منم از خدا میخوام بیرون بشم چون دیگه بعد وظیفه‌ای نداشته باشم. شورا رو تشکیل نمیدن، بحث منم شخص نیست، اصلا بحث از شخص نیست، چون خیلی از اعضای شورا، من حالا نمیخواستم بحث کنم هنوز، ولی اینو بدونید بسیاری از اعضای شورا معترض و منتقدن و در جلسات داخلی شورا اینا رو گفتن بعضیا، بعضیا خصوصی گفتن، بعضیا آروم میگن، بعضیا زیر لب میگن. مثلا ما صریح‌تر گفتیم، صریح و مؤدبانه و قانونی گفتیم. حرف بنده این بوده، نه الان، از رئیس جمهورای قبلم بوده، من زمان خاتمی، زمان احمد نژاد، زمان روحانی در هر سه دوره بحثو داشتم. ما سه تا سوال کردیم و میکنیم همیشه. یک، چرا بخشی مهمی از مصوبات شورا رو یا امضا رئیس جمهور، رئیس های شورای انقلاب فرنگی کلان، چرا امضا نمیکنی یا ابلاغ نمیکنه؟ چرا بخشیشو امضا و ابلاغ میکنن اصلا اجرا نمیکنن؟ این سوال اول. چرا بعضی مصوبات شورا اساسا ابلاغ یا اجرا نمیشوند؟ خیلی مصوبات مهمی هم است. با اینکه لازم و اجراست مصوبات شورا به نص صریح امام و رهبری از اول تا الان. سوال دوم، چرا بسیاری جلسات شورا تعطیل، اصلا تشکیل نمیشده، غیر از الان که 4-5 ماه تعطیل کرده کلا، قبل از اونم ماهی دو بار حداقل باید تشکیل میشد که همه میگفتن کمه، باید هر هفته باشه حداقل، نه هر دو هفته یک بار. همونم تشکیل نمیشد. تو این 4-5 سال اخیر کمترین جلسات شورای انقلاب فرنگی ظرف بعد از انقلاب تشکیل شده، مکرر تعطیل میشه. و حالا اون دو تا رئیس قوای دیگه معمولا نمیان، در حالی که وقتی رئیس شورا که رئیس جمهور نتونه شرکت کنه، رؤسای دو قوه دیگه باید بیان تشکیل بشه جلسات و باید هم فوری ابلاغ و اجرا بشه. اینم سوال پس دوم، که چرا بسیاری جلسات اصلا شرکت تشکیل نمیشه، الان هم که 4-5 ماه تشکیل نداده. سوال سوم، چرا یه سری یک چیزایی که اساسا مصوبه نه مجلس ماست، نه شورای انقلاب فرنگیه، نه هیچ بخشی از نظام، بلکه دستوراتی است که غربیا به اینا میدن، مثل بی سی، مثل کنوانسیون کودک، چی خانواده، اینا دستورایی که چند تا رژیم غربی به اینا میدن، یا سازمان ملل یا غیره، چرا اینا برخلاف قانون اساسی که باید بره تو مجلس تصویب شه یا باید بیا تو شورا اینجا بحث بشه، هیچ جا نمیره، مستقیم از اونجا به اینا میگن، اینا تو دولت بودجه میگذارن، اجرا میکنن، میرن به اونام گزارش میدن که آقا اینقدر چه اجرا کردی. حالا یک نمونهش بی سی بود. چرا سوال سوم پس اینه، چرا چیزایی که اینجا اصلا هیچ نهاد قانونی نه تصویب کرده نه در جریان اصلا و خلاف قانون اساسی است، خلاف دستورات امام و رهبری و ایناست، خلاف مصوبات شورای انقلاب فرنگی، خلاف بعضی از قوانین مجلسه، چرا اینا از غرب مستقیم میگیرن از سازمان ملل و اجرا میکنن و بودجه میگذارن و به اونا هم دارن گزارش میدن که آقا این کارا رو ما اجرا کردیم؟ ما این سه تا سوال داریم، نه فقط از این رئیس شورا، از همه رؤسای جمهور و رؤسای شورا این سه تا سوال رو جواب بدن. یک، چرا بخش مهمی از مصوبات شورا ابلاغ یا امضا یا اجرا نمیشود؟ دو، چرا جلسات شورا مکرر تعطیل میشده تو این سالها، حالا غیر از 4-5 ماه اخیر که اونم حالا میگم چی بود؟ سه، چرا دستورات غرب و سازمان ملل و اینا خلاف قانون اساسی بدون نظر نهادهای قانونی اینجا مستقیم از اونجا میگیرن، اجرا میکنن، بودجه میگذارن و به اونا گزارش میدن و اینجا هم بحث هم نمیگذارن، خلاف قانون هم هست؟ این سه تا سوال ما داریم. این سه تا سوال کاملا قانونی و منطقی است. اما اینکه توی جلسه چه اتفاقی افتاده، من اون جلسه شورای مجازی که نیستم تو اونجا نمیدونم، بعدن شنیدم که اونجا با یکی از اعضا بحث شده و مشاجره شده و او انتقاد کرده ازشون که شما تو شورای مجازی یه چیزی میگید، بیرون میرید تو سخنرانی یه چیز دیگه میگید، خب این که خلاف اینه. و شنیدم که اونجا شر و بحث و من نمیدونم، شنیدم که خیلی برخورده بدی شده. اون مربوط شورای مجازی و اتفاقی که اونجا افتاده با یکی از آقایون، اما تو شورای انقلاب فرهنگی که بحث بنده بود با ایشون، اولا من از رئیس شورای انقلاب فرنگی و از دبیر شورا خواهش میکنم نوار کامل آخرین جلسه شورای انقلاب فرنگی که سوالاتی بود که بنده از آقای رئیس شورا کردم و برخوردی که ایشون کرد، نوار کاملشو منتشر کنم. متن کامل مذاکرات رو بدون هیچ سانسور یا صوتش رو که ضبط کردن به طور کامل در رسانه‌ها در فضای مجازی بگذارن، همه دانشگاهیان، علما، حوزه فرهنگیان، اهل فکر، نویسندگان، روشن و همه بشنوند در همه جلسات شورا. من از قبل گفتم آقا جلسات شورا باید علنی کنین، متنش مذاکراتش مثل مجلس علنی بیاد بیرون، همه ببینن اونجا چی میگن، کی چی میگه، چیکار میکنن. من از زمان آقای خاتمی اونجا پیشنهاد کردم مصوبات شورا رو علنی کنین، اصلا فیلم برداری کنین، پخش کنین، مردم ببینن مثل مجلس. ما باید پاسخگو باشیم چیکار میکنیم تو شورا. ولی دست کم حداقل پیشنهادم اینه، مذاکرات آخرین جلسه شورا که 4-5 ماه پیش کی بود تشکیل شد و اینکه بنده چی گفتم و آقای رئیس شورای انقلاب فرنگی چی گفت در جواب، این حرفایی که زده شده حتی صوتش رو من خواهش میکنم علنی منتشر کنن، همه تون بشنوید و قضاوت کنید که ما چی گفتیم و چی شنیدیم، چه چیزهایی شنیدیم اونجا، این رو منتشر کن و همه قضاوت. برای بنده ابدا هیچ اهمیتی نداره که تو شورا باشم نباشم اینا، من با اونش که برام مهمه اینه که به وظیفه‌ام عمل کنم. من به وظیفه‌ام عمل کردم، بازم خواهم کرد. اگر جلسات شورا تشکیل بشه و بنده در اون شرکت بکنم، این حرفا رو چون که قبلا هم تو شورا میگفتم پس از این هم خواهم گفت، عین قبل، هیچ تفاوتی نخواهد کرد. اگر جلسات تشکیل نشه یا تشکیل بشه و بنده شرکت نکنم، همون حرفا رو بیرون علنی به شما خواهم گفت. فکر میکنم این دومیش بهترم باشه، چون ما این حرفا رو سال هاست تو شورا میگیم، بیرون اصلا درز نمیکنه، کسی هم چی نمیگه، میگن گفت قال نفر بعدی، ما نمیفهمیم اثرش چیه. ولی اگر در شورا نباشیم و این حرفا رو بزنیم، این اثرش معلومه، چون من به شماها میگم، هم اشکال حرفامو متوجه میشم، هم شما اشکالات موجود رو متوجه میشید و معلوم میشه که کی توی کشور پاسخگوی چه چیزهایی باید کیا باشن و کیا نباشن. این کل مسئله ماوقع در قضیه شورای انقلاب فرنگیه. 3 سوال داریم جواب بدن و یه پیشنهاد عملی که متن مذاکرات کل شورا رو به طور کامل منتشر کنن، همیشه علنی. این پیشنهاد سالها پیش منه، حداقل آخرین جلسه رو متن کامل یا صوت کامل مذاکرات رو بدون هیچ سانسوری منتشر کنن. این خواهش ماست از مسئولین.